أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به معذر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله که عنایت دارن به این جمع خالص و ما رو در مسیر بندگی خدا با این سوره ها همراهی میکنن. عنایت ویژه شون شامل حالمون باشه. هر لحظه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک حجرات جزو سوره هایی هست که معمولا مردم زیاد آشنا هستن باهاش. دلیلش چیه؟ اخلاقی، دستورات اخلاقی داره،
اخلاقی اجتماعی.
خب نمیگن اینو، درسته دستورات اخلاقش هم اجتماعیه، ولی مشکل اینجاست که صرفاً دو تا آیه یا نهایتاً سه تا آیه گفته میشه و همون دو سه تا آیه رو همه میشناسن از سوره حجرات که دستورات اخلاقی آیه 11 و 12 هست یا آیه 10 هست و حتی سیاق اولش که یه بحث سیاسی اجتماعی 100 درصدی هست رو اخلاقی ترجمه میکنن و اخلاقی استفاده میکنن. یعنی متاسفانه یه تحریف بزرگی که اتفاق افتاد در قرآن این بود که تدبر رو حذف کردن از قرآن. توی فرایندی شیطان این کار رو انجام داد و باعث شد که تدبر که حذف بشه از قرآن، آیات اونجور که باید در جایگاه وقتی فهمیده نمیشن ممکنه هزار تا برداشت دیگه ازشون بشه که هدف خدا واقعا اونها نبوده چه بسا. و باز میبینید شما تو تفاسیر چون فهم تدبری نیست، بعد میان تازه با هزار بدبختی بعضی چیزا رو دلیلش رو نمیفهمن که چرا اینجوری اومده، به دست و پا میفتن که توجیه بکنن، بعد تحریف روی تحریف اضافه میشه. الان وارد سیاق اول که بشیم شما اوج این برنامه رو مشاهده میکنین و زیبایی تدبر، هنر تدبر این هست که این مقاصد رو کشف میکنه و در جای خودش قرار میده و واقعا خدا رو شکر میکنیم که تو این مسیر قرار گرفتیم و ذهن ما روشن شده به این مطالب، وگرنه هرچی شما آیه‌ای بخونید سوره حجرات رو این مطالب از توش در نمیان. یعنی تختی بکنید تا یه آیه یه آیه بخواید ازش استفاده بکنید، اصلا این مطالبی که ما تو تدبر الان میخواییم بهش برسیم هیچ کجای دیگه شما پیدا نمیکنید. اینه که واقعا خدا رو شکر میکنیم که سلام علیکم این فهم سیاقی و تدبری رو روزی ما کرد. زمین تا آسمون مطالبش فرق میکنه، راهبردهاش با بقیه مدل فهمهایی که وجود داره. کل سوره سیاسیه، کل سوره سیاسی اجتماعی دیگه، سیاسی که اصلا کلان اجتماعیه. منتها همون دوتا آیه اخلاقی هم که داره باز بحث سیاسی اخلاقی مطرح میشه، یعنی در خدمت سیاسته، منتها نمیگن اینو و کسی نفهمیده اینو. چه اصلا نفهمیدن که نگفتن دیگه، وگرنه حرفی که این سوره داره اگه فهمیده میشد انصافا نجات دهنده است برای جامعه اسلام. یه صلوات بفرستیم برای سلامتیش. سوره حجرات سه سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 5، سیاق 2 6 تا 13 و سیاق 3 هم که 14 تا 18. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو، اینجا لبیک گفتن داره چون بحث ایمان و کفره. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آورده اید پیشی نگیرید، لا تقدمو از تقدیم دیگه، یعنی تقدیم نکنید، یعنی مقدم نکنید خودتون رو، پیشی نگیرید، بین یدی الله یعنی در پیشگاه خدا و رسولش و تقوای خدا رو تو این برنامه در نظر بگیرید. ان الله سمیع علیم، قطعا خدا بسیار شنوای داناست. این که توی پیشی نگرفتن متوجه شدید که منظور چی هست؟ یه نهی دیگه، نهی که میاد، نهی به جایی نهی فضای سخن رو داره میرسونه، یعنی افرادی هستن که پیشی میگیرن بر الله و رسول. یعنی چی کار میکنن دقیقا؟ پیشی گرفتن یعنی چی؟ اطاعت نمیکنن. پیشی گرفتن یعنی کاسه داغ‌تر از آش شدن، یعنی نعوذ بالله خدا و رسول الان صلاح رو نمیدونن، ما باید حتما اینجا بهشون بگیم یا ما خودمون انجام میدیم چون اونا نمیدونن یا دارن اشتباه میکنن. خب اینجا این توهم که ایجاد میشه، ببینید وقتی بین الله و رسول فاصله بندازن مردم، یعنی جدایی ایجاد بکنن، الله جدا رسول جدا، برای بعضی ها توهم ایجاد میشه که نکنه رسول اشتباه میکنه. اینجا خدا میفهمد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی چی؟ یعنی رسول با من یکیه، حرف رسول با من یکیه، یعنی شما حق ندارید جدا بکنید. عطفی که اینجا اتفاق افتاده بعد لا تقدمو مال دوتاش اومده، یعنی جدا نکرده فعل رو، خدا میخواد بگه که رسول با من یکیه، شما نمیتونید جدا بکنید رسول رو، چون رسول از خودش که حرفی نمیزنه، 100% اون چیزی که رسول میگه حرف خداست و وصل وحیه. توی اقسام وحی توی علوم قرآن اگر شما خونده باشید اونجا مفصل درباره انواع وحی و اینکه به چه صورت اتفاق میفته بحث شده و این برای ما حداقل، ما حالا کار به اون افرادی که ولایت ندارن و نوشتن تفسیر نوشتن نداریم، حداقل برای ما شیعه ها مسلم هست که رسول همیشه وصل وحی هست، نه فقط زمانی که قرآن نازل میشه و تمام حرفایی که میزنه یعنی غیر قرآن چیه؟ باز وصل وحیه. وقتی شما تو احوال یاران خاص امام میشنوید که این شکلی هستن، دیگه خود امام که به طریق اولا وصل وحیه، یعنی یاران خاص امام هم از خودشون حرف نمیزنن، چه برسه که بخواد امام معصوم از خودش بخواد حرف بزنه، یعنی یه حرفی بزنه که اون لحظه از خدا نشنده باشه. 100% امام معصوم وصل وحیه. خب کسی که وصل وحیه اشتباه میکنه؟ خب وقتی اشتباه نمی کنه حرفش حرف کیه؟ حرف خداست. تو سوره فتح دیدیم که یکی از جلوه های فصل مبین خدا در باره رسول معصوم بودن پیامبر بود. پس ما باید اصل عصمت رو بپذیریم که بعد که خدا می فرماید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اونجا مردم دچار مشکل نشن توی لحظه که بگن نکنه اینجا الان رسول داره اشتباه میکنه، یعنی چون بعضی از دستوراتی که میده امام معصوم ممکنه برای ما خیلی عجیب باشه، ممکنه روی خشکی کشتی ساخته باشه بگه هر کی سوار این بشه فقط نجات پیدا میکنه و غرق نمیشه، مردم نگاه کنن آبی وجود نداره، چی داره میگه؟ به همین اندازه بعضی از دستورات رسول ممکنه چی باشه؟ عجیب باشه در ذهن مردم، مردم عادی که وصل وحی نیستن و حکمت ندارن. خب پس اینجا لازمه این دستور بیا تکلیف مردم رو برای همیشه با دستوراتی که رسول میده روشن بکنه. جایگاه رسول چی هست در ذهن شما؟ رسول وقتی اومده حکومت اسلامی تشکیل داده در جایگاه رهبر جامعه اسلامی هست، باید مطاع باشه وگرنه جامعه اسلامی شکل نمیگیره. نظام ولایی بر پایه اطاعت از ولی الله و این اطاعت از ولی الله اطاعت از خود خداست. و چرا خدا اینجا میفرماید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله؟ که نظام ولایی بر پایه اطاعت از ولی الله و جامعه تک قطبی ولایی رو برای ما ترسیم بکنه و راهبرد بده، بگه ببینید یک نفر رسول فرستاده من وصل وحی معصوم هست اشتباه نمیکنه، پس شماها حق ندارید ازش پیش بیفتید. مگه خودتون نیومدید ایمان آوردید؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی سوره اصلا سوره مدنیه دیگه، کسی که الان اومده مسلمان شده، یکی از مهمترین دستوراتی که باید اجرا بکنه تو جامعه اسلام به عنوان مسلمان، اطاعت محض از رسوله. اطاعت محض یعنی به هیچ عنوان حق نداری جور دیگری رفتار بکنی، از رسول پیش بیفتی، هر جا رفت پشت سرش حرکت میکنی. ان الله سمیع علیم و تقوا الله که مشخصه دیگه. یعنی چی؟ یعنی تو این قضیه تقوا رو پیشه کنید و لحظه‌ای به خودتون اجازه ندید که از این مسیر چی بشین؟ خارج بشین. مسیر اطاعت از ولی الله. قطعا خدا بسیار شنوای داناست. خب گفتیم همیشه توی تدبر بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم که چرا این صفات اومده، الان چرا اومده این صفات، چی رو میخواد برسونه. البته آیه بعد خوب توضیح میده، ولی الان چی میاد تو ذهنتون از این آیه؟ اون که از لا تقدمو فهمیده میشه، اون از لا تقدمو فضای سخن کاملا مشخص. سمیع علیم نشون میده که توی گفتار و شنیدار داره این اتفاق میفته، تو گفت و شنوده، بیان میشه و انجام میشه. آره. یعنی عده‌ای هستن که توی جامعه اسلامی خودشون رو بالاتر از رسول میدونن و به خودشون اجازه میدن که این صدا رو هم بگن و در جامعه اعلام بکنن که آقا اینجا الان رسول به صلاح عمل نمیکنه، ما باید بریم ارشادش بکنیم نعوذ بالله، یا ما باید خودمون وارد عمل بشیم. اینجوری دارن برخورد میکنن. بله، این حقیقت محضه. خب حالا خدا بیشتر توضیح میده این آیه رو. این پس آیه اول شد تیتر سوره است و مهمترین آیه سوره هم هست، مثل سوره ممتحنه که با اون آیه اول که شروع میشه بقیه سوره ذیل اون مطلب گفته میشه، این سوره هم همونطور هست. آیه اول مهمترین آیه است و آیه بعد میخواد توضیحش بده. میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، انشاءالله خدا از شما راضی باشه تو لبیکاتون، ما که کسی نیستیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداهاتون رو بالای صدای پیامبر بلند نکنید. دستور اول. دستور دوم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، و وقتی که میخواید قول انجام بدید با او، به جهر این قول رو، صدا رو بالا نبرید. جهر و اخفات رو شنیدید دیگه، تفاوتش چیه؟ جهر جوهره داره صدا، الان من دارم صحبت میکنم صدام جوهره داره. اخفات یعنی نباید جوهره داشته باشه. شما تسبیحات اربعه میخونین چجوری میخونین؟ سبحان الله و الحمدلله. ببین این الان جوهره نداره، یعنی صدا خفه شد، اخفات، خفه کردن صدا، و جوهره رو نباید بده بیرون. خب اینجا خدا میگه که با رسول که میخواید صحبت بکنی، جوهره نباید داشته باشه صداتون. کجهر بعضکم لبعض، همونطوری که با همدیگه دارید صحبت میکنید، با رسول حق ندارید حرف بزنید، یعنی صداتون نباید جوهره داشته باشه. خب این دوتا آیه رو چجوری ترجمه کردن تا حالا براتون؟ بلند صحبت نکنید، بی ادبی هست. خب حالا شما اصلا میتونید تصور بکنید که یه رسولی اومده به رسالت مبعوث شده، همه مردم موظفن در حضورش به اخفات صحبت کنن، اصلا با عقل جور در میاد؟ امکانش هست اصلا؟ اصلا شما دو تا جمله اینجوری حرف زنی اذیت میشه، بس اصلا صدا نمیرسه. اخفات دیگه اصلا یعنی مخفی کردن صدا. خب پس اصلا برای چی حرف میزنه آدم که بخواد به اخفات صحبت بکنه؟ خب این اینجوری ترجمه شده متاسفانه. بله بله، اونجا بالاش هم نوشته دیگه، بالاش نوشته که صداهاتون رو بیارید پایین، بعد یه نفر هم احتمالا اونجا وایستاده میگه که صداتو بیار پایین ملعون. آره بی ادبی شد به رسول خدا. اینه واقعا این آیه به نظر شما؟
نه حتما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یه امری رو گفتن و مردم با درستگاه نه تو نیست ما بعید میبینیم.
خب اصل این آیه با آیه قبل اگه فهمیده بشه چجوری میشه؟ یعنی میشه که بالای حرف پیامبر حرف نزنید. اصلا منظور تون صدا نیست. اگه منظور تون صدا باشه ظاهری که اصلا غیر عقلانیه این برنامه، که میگه همینطوری که با جهر دارید با هم صحبت میکنید با پیامبر صحبت نکنید. آخه مگه میشه یه همچین چیزی؟ خود آقا امیرالمومنین علیه السلام همیشه در حال مکالمه با رسول بودن. خب اینجور باشه که پس میگیم که پچه رو عمل نکرد. خب در صورتی که امام که خود قرآنه. خب پس 100% این قضیه ظاهری نیست. جالبه که تقریبا در همه تفاسیر ظاهری ترجمه شده. خب حالا اینجای آیه رو بچسبی، ما دلیلمون چیه که میگیم ظاهری نیست؟ دلیل فهمیمون، دلیلی که داریم برای این مدل تفسیر چی هست؟ ببینید بقیه ای آیه چی داره میفرماد. یه جزایی رو مطرح میکنه برای این عمل، میفرماد انته و تعمالکم و انتم لا تشعرون. میگه اگه این کار رو بکنید همه اعمالتون هبت میشه و خودتون خبر ندارین. خب نه باید جرم و جزا تناسب داشته باشه؟ خب شما یه لحظه رفتی حرم امام رضا علیه السلام، السلام علیک یا امام رضا، آقا همه اعمال هفت شو.
نه حتما
صدا تو بیار پایین. خب پس معلومه که این نیست. پس معلومه که ببینید خود آیه داره فریاد میزنه مفهوم رو، نه باید تناسب داشته باشه جرم و جزا. خب چجوری شما تونستید اینجوری تفسیر بکنید آیه رو ظاهری؟ این همون آیه قبله، داره توضیحش میده. میگه الان به صورت خاص من مصداقی که فضای سخن داره که ما گفتیم پیشی نگیرید از خدا و رسولش، منظورمون اینه که رو حرف رسول حرف نزنید. دستور که میده بگه چشم کاسه داغتر از آش نشید. نیاید اینجا برای خودتون جور دیگری تفسیر کنید و یه عمل دیگری رو انجام بدید، بگید که نه الان رسول نمیدونم نمیدونه یا صلاح نیست یا علمش رو نداره ما بهتر میدونیم. بله 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 بله. خب ببینید پس چقدر این فضا داره پررنگ میشه تو جامعه اسلامی که لازمه این شکلی خدا وارد بشه و نهی بکنه. یه موقع هست که امر ارشادی میکنه، میگه آقا این شکلی زندگی کنید. این ممکنه چی باشه؟ ممکنه هنوز فضای منفی نداشته باشه جملات امری، اما وقتی نهی میاد یعنی هست. یعنی مردم اصلا نفهمیدن رسول کیه، نشناختن رسول رو، یا اگر شناختن نمیخوان، یعنی ایمان واقعی نیست رو نفاقش روی منفعتش که حالا خواسته چند سباهی بیاد به اسم مسلمون ببینه اینجا آیا منفعتش تامین میشه یا نه، اومده ایمان آورده. پس این آیه باید بیاد تکلیف جایگاه رسول در جامعه اسلامی رو روشن بکنه. رسول همتراز شماها نیست که مثل خودتون که با هم دیگه حرف میزنید با او صحبت بکنید. رسول از همه شما بالاتره و جایگاهش باید توی جامعه چی بشه؟ حفظ بشه تا جامعه ولایی شکل بگیره. اگر جامعه ولایی بر محور ولی الله، اطاعت از ولی الله اتفاق نیفته، اصلا این جامعه ولایی نیست. جامعه ولایی تک قطبیه، یه نفر توش حرف میزنه بقیه چکار میکنن؟ اطاعت میکنن. خب اگه شما ها این دستور رو رعایت نکنی این مدل جامعه شکل نمیگیره، درسته؟ خب پس راه برد تشکیل جامعه ولایی بر محور اطاعت از ولی الله رو ما ابتدای سوره حجرات یاد گرفتیم و جزاش چی شد؟ جزاش این شد که هر کی اطاعت از رسول نکنه میخواد اسمش هزار 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 خودش و ننه باباهاش مسلمون باشه، همه اعمالش هفت میشه. یعنی هر چی نماز روزه نمیدونم با قرآن، زکات، انفاق، هر چی داشته باشه هیچ کدومو خدا نمیپذیره، یعنی کافر مطلق از دنیا میره کسی که به این حال بمیره. الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله، یادمون باشه که بعدا منافقین هم پیوستن به همون جریان، یعنی شدن همون الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله. خب در برابر این دستوری که خدا داد، ابتدای سوره حجرات مردم دو گروه میشن، یه عده عمل میکنن یه عده عمل نمیکنن. اینا رو خدا توضیح میده که چه جور آدمایین اینا. اولین گروه که گوش میکنن به این فرمان، یعنی چیکار میکنن؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که صداشون رو میارن پایین در پیشگاه رسول خدا. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونها کسایی هستن که خدا قلبهاشون رو به تقوا امتحان کرد. خب معلوم میشه که تو این امتحان پیروز شدن یا نه؟ پیروز شدن. و این تقوا همون اتقوا الله اول سوره است، یعنی به تقوای این سوره خدا قلبهای اونها رو امتحان کرد. لهم مغفرتون و اجرون عظیم، پاداششون چیه؟ براشون مغفرت هست و اجر بزرگ. همیشه خدا مغفرت رو به عنوان اولین پاداش بیان میکنه. بله. بله. درسته، یعنی نیاز داریم به این که بتونیم پاراکاب ولی الله بمونیم با مغفرت. اگر ما گناه داشته باشیم این گناه مانعه. و تو بحث یاری امام زمان علیه السلام هم میدونید که اولین چیزی که مطرح میشه این هست که ما باید تلاش بکنیم که گناه نشه و اگر گناهی هست با استغفار پاک بشه، وگرنه مانعه، یعنی دور میکنه انسان رو از امام. تعارف هم خدا چون نداره با هیچکی، نمیشه شوخی گرفت قضیه رو، یعنی خود به خود به صورت تکوینی قانونها عملیه در عالم. شما نمیتونید این رو عوض کنید یا بخواید سهلندیشی بکنید نه خدا میبخشه و خدا فلان، این حرفا رو نداره خدا. میگه ببین طبق قانون عمل کردی، نوش جونت، لهم مغفرتون و اجر عظیم. طبق قانون عمل نکردی، اجری در کار نیست که هیچ، همه اعمال خوبت هم چیه؟ پاک میشه. یعنی ارزشی نداره اون نمازی که بدون ولایت خونده میشه، چه بسا هیزم جهنمه. این همه آدم دور خونه خدا هر سال طواف میکنن و نماز به جا میارن و این حرفا، یک قدم خدا شاهده افرادی که ولایت ندارن به خدا نزدیک نمیشن، یک قدم. یعنی هیچ رشدی در معنویت اینها اتفاق نمیفته، هر سال هم دارن این کار رو انجام میدن. خب پس این معلومه که هبت عمل، یعنی اصلا عمل انگار انجام نشده، نیست، نابوده. صبح تا شب هم داره زحمت میکشه به قول خودش مسلمون زندگی کنه، چقدرم قرآن حفظ میکنه، چقدرم قرآن خوشگل میخونه. بعضی از این شیعه ها میرن اونجا مبهوت قرآن خوندن اینا میشه. حالا ما میخوایم یاد بگیریم. ببینید به شدت به این سوره برای یاری امام زمان اون نیاز داریم، به شدت نیاز داریم. تو دوران غیبت که چی، تکلیف روشنه. اگه واقعا ما بخوایم جامعه ولایت داشته باشیم، باز فرمول همینه، منتها ما راضیه به عصر غیبت نیستیم که بگیم که نه پس ما الان دیگه جامعه ولایی داریم. کو جامعه ولایی؟ کو عمل نمیشه که. اگه واقعا جامعه ولایی داشتیم خب خیلی اتفاقات بهتری رقم میخورد، ولی چون همین دستورات عمل نمیشه خب نمیشه هم روش خیلی تکیه داشت. و هدف اصلی نزول این آیات این هست که پیرو به رسول باشیم. رسول الان اسمش چیه؟ امام مهدی علیه السلام. ما این سوره رو بلد نباشیم امام ظهور کنه بیچاره ایم. چرا؟ چون گفتم ممکنه دستورات عجیبی صادر بکنه، اونجا اگر ما این فرمول رو بلد نباشیم بمونیم توش، نکنه اشتباه باشه، نکنه ما رو به کشتن بده، نکنه بابا ما میخواستیم ظهور کنه که نجات پیدا کنیم، نکنه هلاک بشیم هممون. یه لحظه این ذهن این بیاد توی ذهن انسان، همونجا اسمش خط خورده، تعارف کسی ندارن که. یا ما مطیعیم بیچون و چرا، میخواد علمشو داشته باشیم از قبل، میخواد نداشته باشیم فرق نداره، که اگه کسی قرآن بلد باشه قطعا حکمت هم پیدا کرده، یعنی اینجوری نیست که خیلی براش دیگه عجیب غریب باشه دستورات امام، چون روحش این جنسیه. وقتی جنس نور باشه، وقتی نور دستور میده میپذیره دیگه، یعنی میفهمه قشنگ، براش جا افتاده است، آشناست، چون قرآن سراسر همین دستوراته و امام میاد همین قرآن رو احیا بکنه. منتها کسی که منوسه با فرهنگ قرآن نیست، چه بسا چی بشه اونجا بمونه، این چه جور دستوریه؟ ما فکر کنیم امام بیاد صلح ایجاد میکنه، امام اومده میگه فزر بر رقاب. آره چی شد قضیهش؟ الان همینه تکلیف، الان تکلیف همینه. ببینید شما اگه یا باید به حکومت طاغوت راضی بشی اگه نخوای ولایت فقیه رو بپذیری، خب الان همینه دیگه. خب نمیپذیرن دیگه، کسی نمیتونه مجبورشون کنه. که اصل اینه که قرآن به مردم برسه. ببینید ما اگه قرآن رو به مردم برسونیم، مردم اون وقت حداقل اینه که آخرش میگیم فهمیدن و عمل نکردن. ولی الان باز هنوز نمیتونیم این حرف رو بزنیم. شما باید قرآن بخونین. قرآن خب چرا نمیشه؟
تا حدودی میشه عمل کرد تو زندگی عملی. ولی کسان از کشان میگه فرض کنیم یه سوال میکنیم. من با یه نبنده خدای صحبت کردم، گفتم این مثل زمان عبید مزیاد که وارد کوفه شد. گفت اشتباه میکنید، الان رهبر مثلا خیلی امکانیات داره، چرا باید جلوی نبایی نیست؟
ببینید اگر شما نمیتونید جواب بدید، جواب ندید. الان برای شخص خودتون من یه پاسخی میدم، خب شما به بقیهش کاری نداشته باش. بقیهشو تو لحظه انشالله امام به ما میرسونه. خب بذارید من اینو چون پاسخ بدم، چون وقت نداریم سوره رو بریم. خیلی هم وارد حواشی نشید، اصل سوره میمونه. اصل سوره حکومت اسلامی با رهبری امام معصومه. خب یعنی ما جایی که امام معصوم هست، راهبردمون 100% این هست. حالا ما چون گرفتار عصر غیبت شدیم تو مسائل ثانویه، اون مجبوریم بالاخره یه راهبردی داشته باشیم توی زندگی دیگه، یعنی نمیتونیم که همینطوری معطل بمونیم تا ببینیم که چی میشه. یا بعد به حکومت شاه و طاغوت و اینجور افراد رضایت بدیم، یا همین که بهترین حالت ممکن رو پیاده بکنیم. ما 100% جایگزین امام معصوم نمیدونیم هیچ حکومت دیگری رو. ببینید ما 100% هیچ مدل حکومتی رو جایگزین امام معصوم نمیدونیم و قطعاً فرق میکنه. این افرادی که میان با تعصباتشون اینجوری جلوه میدن که الان این حکومت جایگزین امام معصوم هست، 100% دارن غلط عمل میکنن و مردم رو هم گمراه میکنن. که من شنیدم از نظر مردم، از زبون مردم عادی، که اگه امام معصوم میخواد اینجوری حکومت کنه نمیخوایم اصلا بیاد. ببین قدرتی که داره امام معصوم علیه السلام شما با کسی نمیتونید مقایسه بکنید. چرا میگه رو حرف رسول حرف نزنید؟ برای اینکه رسول وصل وحیه. شما نمیتونید همینطوری ادعا بکنید که شخص دیگری غیر رسول وصل وحیه، مگر اینکه ثابت شده باشه. وقتی ثابت نشده شما نمیتونید بچسبونید به خاطر تعصباتتون. ببینید وقتی میان که شخص رهبر وصل خود امام زمان هست و حرفی که داره میزنه حرف امام زمان علیه السلام هست، اینا بدتر به ضرر دین تموم میشه. ما دفاعی که داریم از بحث ولایت فقیه دفاع عقلانیه، چرا خرابش میکنین؟ شما وقتی یه حالتی رو میتونید کار بهتر رو انجام بدید، خب کار بهتر چیه؟ کار بهتر اینه که حاکم عادل شما بذارید توی جامعتون. حاکمی که رو هوای نفسش کاخ نسازه خودش بشینه توش، بعد بقیه مردمو مثل بدبخت بیچاره و مثل یه مش گوسفند بزرگ بکنه. حاکمی که قرآن رو فهمیده باشه، حاکمی که دین خدا رو شناخته باشه، این بهتره یا اونی که فساد همه جاشو برداشته؟ خب عقل اینو میگه. اگه واقعا مسلمونیم، اگه مسلمون نیستیم که خدا با ما رو با افراد غیر مسلمان که کاری نیست. متوجه این وقتی خودمون اومدیم 98% رأی دادیم که ما حکومت اسلامی میخواییم، حکومت اسلامی فرمول داره. حکومت اسلامی فرمولش اینه که شما اگه میخواین یه حاکم عادل داشته باشین، حاکمی که بتونی حداقل شبیه ترین جامعه رو نسبت به زمان حکومت امام معصوم اداره بکنه، این باید اطاعت بشه. این اطاعت نشه، جامعه ولایی شکل نمیگیره. جامعه چند قطبی جامعه ولایی نیست. متوجه این؟ اون موقع هم که نخست وزیری رو برداشتن، چرا اینجوری شد؟ چون دیدن که نخست وزیری حرف میزنه، رئیس جمهور حرف میزنه، اینا همیشه با هم دعوا دارن. اومدن نخست وزیری رو حذف کردن، ای کاش که رئیس جمهوری رو حذف میکردن. یعنی اصلش باید این باشه، منتها مردم چون قبول نمیکنن و جمهوریت یه سری اقتضائاتی داره، این شکلی اتفاق افتاده. وگرنه جامعه ولایی رئیس جمهور نمیخواد. جامعه ولایی یه رهبر داره، خب بعد چند تا وزیرن، یه نخست وزیر، بعد نخست وزیر پاسخگوه، نخست وزیر امر کننده نیست، اجراییه. یعنی اون رهبر امر میکنه، نخست وزیر با وزارش انجام میدن. خب وقتی یه همچین جامعه باشه اینقدر مصیبت توش به وجود نمیاد که الان ما گرفتاریم باهاش. بس
سر همین دیگه، چرا اختیارات رهبری در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اینقدر کمه؟ چرا اختیارات رهبری اینقدر
کمه؟ خب قانون اساسی رو دست بردن دیگه. قانون اساسی بعدن توش بازنگری شد، یه سری مسائل اختیارات رئیس جمهور رفت بالا، اختیارات رهبر اومد پایین. این مشکل هست. ببینید، به خاطر همین ما الان نمیتونیم بحث تطبیق دستور حجرات داشته باشیم. من میخوام به این برسیم که مقایسه نکنیم جامعه الانمون رو با جامعه که امام معصوم توش هست. انشالله باز اگه درست عمل بکنه، باز اگه درست عمل نکنه که فرقی با بقیه نداره. الان شما فکر کنید یه روز امام زمان علیه السلام بیان بگن که این جامعه شما اصلا اسلامی نبوده چون عمل نکردید به فرمولاش. ببینید اینا رو باید توقعش رو داشته باشیم، چون ما هرچی قرآن میخونیم میبینیم که عمل نمیشه. خب خصوصا تو بحث اصول سیاست خارجی اسلام، اصلا ما این همه سوره خونیم تا الان انصافا جایگاهمون کجاست؟ اینه که ما خیلی روی این مباحث تطبیقی الان کاری نداریم توی تدبر، چون هرچی بخوایم تطبیق بکنیم خودمون دستمون خالی میمونه. به خاطر همین ببینید، من برای خودتون پاسخ میدم، نمیخوام برید به دیگران بگید. شما فرمول رو بپذیرین، فرمول های توحیدی قرآن رو، خب، و اون جامعه که توی ذهنتون دارید تصور میکنید که 100% به این آیات عمل بشه، جامعه ولایی تحت رهبری امام معصوم در نظر بگیرین. خب حالا ما تو شرایط فعلی غیبت که هنوز ظهور اتفاق نیفتاده، که انشالله لحظات آخرش باشه، خدا ما رو نجات بده از این حیرت و سرگردانی، اماممون بیاد، چیه؟ این ما تلاش میکنیم تا جایی که ممکنه به فرمولا عمل بکنیم، تا جایی که ممکنه. خب قطعا وقتی الان رهبر ما معصوم نیست، قطعا نمیتونیم 100% عمل بکنیم و ادعاش هم نمیتونیم داشته باشیم. ادعاشو داشته باشیم خیلی کفر بزرگیه. خب ادعاش هم نداریم قطعا. کسایی که این حرفا رو میزنن آدمای ناآگاه قرآن نفهمیده ای هستن. ما تلاشمون اینه که بهترین حالت ممکن رو اجرا بکنیم. بله، ما ادعامون نیستش که کامل ترینه، نه هرگز. به خاطر همین دعای فرجمون به راه الهی از عمل بلایمون به راهه، وگرنه ما این رو جانشین میدونستیم که چه نیازی به امام معصوم بود. پس ما جانشین نمیدونیم، جایگزین نمیدونیم، اما بهترین حالت ممکن تو دوران غیبت میدونیم و تلاشمون این هست که به فرمولاش اجرا بکنیم. شما الان سوره حجرات رو خوندیم، خودتون عقلانی اصلا من کار ندارم، اصلا ما روایت نداریم، ما آیه نداریم درباره ولایت فقیه. شما فکر کنید نیست چی. خب به صورت عقلانی خودتون در نظر بگیم با سوره حجرات الان بعد چی کار کرد؟ آره دیگه، یعنی خصوصیات باید شبیه باشه و ما هم باید تلاش بکنیم که فرمول ها رو اجرا بکنیم تا اینکه شبیه ترین حکومت رو داشته باشیم. باز جایگزین نمیدونیم 100% و حتما کامل ترین نیست، چون امکان نداره. متاسفانه افرادی میان اینها رو تو ذهن مردم القا میکنن و بدتر از دین خدا زده میشن. که بالای منبر نماز جمعه اون بنده خدا داشت میگفتش که امام زمان علیه السلام بیان مثل رهبر حکومت میکنن. خب تو الان داری از کی دفاع میکنی؟ واقعا آدم مونده چه عقلی اینا این حرفا رو میزنن؟ آیت الله های ایمان، عالمان ما هستن. خب نباید بگن این حرفا رو. مردمی که به اینجاشون رسیده از گرسنگی دارن میمیرن، آخه بعد شما این حرفو بزنی؟ کجا ما عمل کردیم به دستورات قرآن که الان ادعامون اینه که امام زمان بیان همین شکلی عمل میکنن؟ اتفاقا امام زمان بیان همین مردم میگن که دین جدید آورده، ما تا حالا اصلا ندیدیم تا حالا این دین رو. خب پس بیایم نگاهمون رو درست بکنیم، قرآنی بکنیم، تعصباتمون رو نیاریم به اسم دین خدا به مردم برسونیم. و ما هیچ ادعایی تو این که بتونیم کاملترین نوع حکومت رو داشته باشیم تو دوران غیبت نمیتونیم داشته باشیم، چون وصل وحی نیستیم الان و تنها چیزی که داریم اینه که قرآن رو بفهمیم و طبق اون بتونیم عمل بکنیم. خب و عزیزان توسل بگیرید، امام ما زنده است. یادمون نره این حقیقت رو. یه جوری با امامون برخورد نکنیم که انگار نیست و نمیشنوه و ما رو نمیبینه. امام ما قطعا زنده است و اگر هر لحظه حواسش به ما نباشه، باور کنید یه لحظه نمیتونیم دیندار زندگی بکنیم. پس قدر این امام رو بدونیم و آماده بشیم برای ظهورش انشاءالله با همین سوره ها. در برابر اون دستوری که خدا فرمود دو گروه میشن مردم. یه گروه عمل میکنن، صداشون رو پایین میارن پیش رسول خدا، یعنی وقتی رسول خدا امری رو به مردم میگن اینها چشم میگن و صدا بلند نمی کنن بر علیه دستور رسول، و اینها توی امتحان تقوای قلبهاشون با توجه به پاداشی که خدا فرموده پایان سوره معلوم میشه که پیروز شدن و مغفرت و اجر بزرگ رو دریافت کردن از جانب خدا. اما گروه دومی هم تو جامعه اسلامی وجود دارن که هرچی هم خدا بگه نمیپذیرن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. قطعا کسانی که ندا میدهن تو را از پشت دیوارها بیشترشون عقل ندارن. یعنی چی از پشت دیوارها؟ ببینید، اگر شخصی احساس کنه که حرف مهمی داره با رسول، اینم باز ناشی از عدم شناخته ها، ولی دو مدل میتونه عمل بکنه. یک، این که اجازه بگیره از رسول، وقت بگیره، بگه آقا من صحبتی دارم، اجازه بدید من بیام صحبت کنم، و مطمئن باشه رسول این اجازه رو خواهد داد. یعنی اصلا سیستم جامعه ولایی همینجور هست که خدا به رسول فرموده که گوش بکن به حرفاشون. اما یه مدل دیگه هم میتونه عمل بکنه، اینه که بلند شه تو جامعه داده بیداد داد بندازه، بگه که نه من نظرم اینه، باید این کارو بکنیم، اشتباه دارن میگن، نمیدونم صلاح نیست الان این کارو بکنیم، اینجوری میشه، ما کار کارشناسی کردیم فلان بهمان. و چی؟ از پشت دیوارها، یعنی حضوری نمیره با پیامبر خدا حرفشو بزنه، غیر حضوری داد میزنه، ندا میده رسول از پشت دیوارها. خب از پشت دیوار وقتی داد بزنه همه صدا رو میشنون. این کنایه است از اینکه نمیاد اذن بگیره و در محضر خود رسول این صحبت رو بکنه. خدا میفرماد که اینایی که این کارو میکنن اینا عقل ندارن. عقل ندارن یعنی چی؟ همیشه بدونین تو فرهنگ قرآن یعنی پایبند نیستن. اینجا منظور عقل عملیه، نه عقل نظری. عقل نظری نداشته باشن یعنی ناآگاهن، نمیدونن که کار درست چی هست، اشتباه عمل میکنن. نه، مشکل اینجاست که اینا میدونن نمیخوان عمل بکنن و تو مرحله عمل پایبنده به اون چیزهایی که میدونن نیستن. میدونن رسول حاکمه، میدونن باید اطاعت بشه، میدونن حرف حرف اونه، ولی در واقع در جامعه عمل نمی کنن. خب این افراد پایبند نیستن، عقل ندارن، و کسی که عقل عملی نداشته باشه کلن میشه همون انتحبت اعمال کن و انتم لا تشعرون، یعنی هر چی هم انجام بده باطله، فایده ای نداره به حالش. خب اینجا حالا راهبرد میده، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم والله غفور و رحیم، و اگر اونها صبر بکنن تا اینکه تو خارج بشی به سوی آنها، پس برای آنها بهتر است و خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. خب یعنی چی اینایه؟ یعنی که همون کسایی که پشت دیوارا شروع کردن حرف زدن صبر بکنن تا اینکه تو بری پیششون، این برای اونها بهتر است. حضوری صحبت بکنید، نه اینکه تو جامعه فریاد بزنن تا همه مردم عادی بشنون تو ذهناشون شک و شبهه ایجاد بشه. چون مردم عادی رو شما هر کاری بکنید بالاخره سطح معلومات بالایی ندارن، بالاخره اونقدر ایمانهاشون هم قوی نیست که چی باشه؟ آره، یعنی هر جا منفعتشونه اونجا دیگه معمولا. به خاطر همین الان اینا بالاخره به یه امیدی اومدن ایمان آوردن، به یه عشقی اومدن به رسول ایمان آوردن. آدم های ناگاهی هستن این افراد، وقتی داد و بیداد میکنن اینا میگن که خب اینا حتما یه چیزی میدونن، میگن دیگه نکنه واقعا رسول اشتباه میکنه.
افرادی که دارن حرف میزنن صداشون هم بالا میبرن، خیلی آدم خصوصی هست.
بله بله. خب خدا میگه تنها در این صورت هست که من نسبت به اینها آمرزنده و مهربان هستم، وگرنه خب معلوم میشه غیر این عمل کنن دیگه خدا آمرزنده و مهربان نیست. چرا؟ چون از جرگه ایمان خارج شدن. خدا فقط در برابر مؤمنین غفور و رحیمه، اینو بدونین. یعنی هر کجا اومد توی قرآن و شما خواستید تطبیق معنایی بدین و فهم تدبری داشته باشید، بدونید که بحث ایمانه، بحث ایمان و کفر، جایی که صفتهای غفور و رحیم میاد، چون رحیمیت خدا 100% مخصوص مؤمنینه. خب این هم دو گروهی که در برابر اون دستور ایجاد شد در جامعه اسلامی که خدا تکلیف اینها رو روشن کرد. پس ما یه دستور اصلی داشتیم توی دسته اول آیاتمون که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله بود، که دستور تقوا داد خدا اینجا در برابرش و با جمله سمیعون علیم مشخص کرد که تو چه حیطه‌ای هست این برنامه. توی آیه دوم به صورت مصداقی توضیح داد که الان ما میگیم لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و تقوا الله منظورمون چی هست. این دسته دوم که چی بود؟ که آقا رو حرف رسول حرف نزنید، اطاعت محض داشته باشید روی عمل به دستورات رسول، اگه نکنید حبط عمل میشه. بعد دو گروه افراد شکل گرفته تو جامعه اسلامی بعد از اون دستور رو توضیح داد که همه عمل نمی کنن. اگه عمل بکنید چی میشه؟ مغفرت و اجر عظیم هست. و خود همین یعنی چی؟ یعنی شما امتحان اون تقوا رو، تقوای اطاعت از رسول رو، تقوای ولایت پذیری رو اینجا امتحان رو پس داده و پاداشش رو گرفته. اما کسایی که عمل نمی کنن و اون تقوا رو رعایت نمی کنن و تو امتحان تقوای ولایت پذیری مردود میشن، افرادی هستن که بازم هرچی ما بگیم صداشون رو تو جامعه بلند می کنن. عوض که بیاد حضوری صحبت کنه تو سایتش میزنه، توییت میکنه، نمیدونم شبنامه پخش میکنه. اینها چی هن؟ اینا عقل ندارن و اگر صبر کنن و راه بردم داد. یعنی چی؟ یعنی اون مدل مطلوبی که خدا میخواد اتفاق بیفته این هست. اگر هم واقعا حرفی دارن برای گفتن که گفتیم باز این هم ناشی از بیمعرفتیشون هست، یعنی نمیدونن که رسول بهتر از اونها میدونه، باز چیه؟ باز اگه صبر کنن تا رسول بیاد پیششون و حضوری صحبت بکنن براشون بهتره. و فقط در این صورت که خدا میبخشه. این شد سیاق اولمون. جهت هدایتیش چی میشه؟ دعوت مؤمنان به پیش نیفتادن در پیشگاه خدا و رسول صلوات الله علیه و آله. و رعایت تقوای ولایت پذیری و پیروی برای رسیدن به این تقوا، صدای خود را از صدای رسول بالاتر نبرید و در گفتار با ایشان جوهره صدای خود را آشکار نکنید. یه من خودم باشم یکم قشنگتر تدبری تر می‌نوستم جهت ذاتی رو، یعنی این باز ظاهری انگار یکم آره اونی که به ذهن منه همون خط اوله، همون اونی که بلده، اون خوبه. ولی بعد که میگه برای رسیدن به این تقوا صدای خدا از صدای رسول بلند بالاتر نبرید، ترجمه آیه رو نوشته، بعد ترجمه تدبری رو بنویسه، یعنی بنویسه که خب پس رو حرف رسول حرف نزنید و اطاعت محض از رسول داشته باشین و رسول رو در جایگاه حتی مثل خودتون قرار ندین. همونطور که با خودتون بین خودتون دارید معامله میکنی، الان ماها خودمون تو یه جایگاهیم، یکیمون یه حرفی بزنه باز میتونه یه نفر دیگه بگه که نه من اینو قبول ندارم، یا ممکنه اشتباه بکنی، یا ممکنه راه درست در این باشه. یعنی با هم تبادل نظر داریم، ولی شما با رسول تبادل نظر حق ندارید داشته باشی، باید او بگه تو عمل بکنی. بله من خب ببینید درسته، به خاطر همین میگم که ببینید اینا رو دیگه توضیح دادیم دیگه، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ما بدون امام معصوم نمیتونیم کامل ترین باشیم، اما بالاخره خیر الموجودین رو که میتونیم انتخاب بکنیم. ما بحثمون بحث خیر الموجودینه، نه اینکه کامل ترین. بهترین حالت ممکن نه، رهبر نداشته باشیم شاه دیگه، نمیشه که بدون حاکم باشه جامعه، شاه دیگه. آره خدا وکیلی همین الان ما میریم این کاخاشون هست دیگه تهران، آدم میره نگاه میکنه میبینه که اینا چقدر پول حروم کردن، یعنی بعد چند سال پیش بوده، یعنی فکر کنید مثلا 50 60 سال پیش که مردم با درشکه این ور اونور می‌رفتن و نمی‌دونم کمترین امکانات معمولی رو نداشتن، آب و برق و گاز و اینا هیچی مردم نداشتن، اینا فکر کنید توی چه امکاناتی زندگی می‌کردن. خب برای خودشون نگه داشتن، اصلا چشم مردم نبینه که بخوان، یعنی اصلا بعد جالبه الان نگاه کنین، الان نگاه کنین اونی که الان زن شاه یا مثلا بچه هاشون طوله هاشون این خواهرش اینا چند سال الان 42 سال از ایران رفتن، تو بهترین امکانات هنوز دارن زندگی میکنن. ببینه چقدر پول بردن با خودشون، چقدر پول بردن که هنوزم که هنوزه، من یه جا خبرشو خوندم که هنوزم که هنوزه ثروتمندترین ایرانی های دنیا هستن. خب بالاخره من یا او رو بهتر میدونم یا حالت موجود رو بهتر میدونم. مشکل ما اینه که قرآنی زندگی نکردیم، فوششو داره اسلام میخوره. مشکل ما اینه. این شد سیاق اول سوره حجرات. خب یه صلوات بفرست. Thank you.
دسترسی داره.